برسدن دندان منو برداشتی بابا پس بته، او برس به درد دندانهای تو نمیخوره.
آقای شطور،
بله.
این چی که پس که شما بزنید و چرا باید برس دندان شما رو بردارم؟ اینا سهل کنید، بس خود برس دندان دارم. بابا زو، برس دندان یک وسیله شخصی است، هر کس باید از برس خود استفاده کنه.
نفهمم، گفتم شاید خودت دیده باشی، قصد نداشتم به خودت تهمت بزنم، بخشش میخوایم. خیلی برس دندان من چی شده؟ هیچ معلوم نیست، باید برم بگردم، کجا میتونه باشه؟
قنده ای خاله، شطور به هر حیوانی که می رسید می پرسید که تو برس دندان مرد دیدی یا نه. از مار پرسان کرد، از راسو پرسان کرد، از کبوتر پرسان کرد، از هر کسی که می دید پرسان می کرد، اما کسی برس دندان آقای شطور ندیده بود. ای بود که مانده و زله زیر سایه یک درخت استاد شد که یک ذره استراحت کنه، ولی خیلی جگرخون بود.
ای وای، حالا چطور کنم؟ اگه برس دندان خدا پیدا نکنم، دندانای من کرم میخوره، کلشان خراب میشه. اگه دندان داد شوم چی؟ وای، اگه کل دندانای بفتر چی؟ حتما کل حیوانات مرا رشخن میکنن که سایکو، چطور بی دندان سایکو؟
سلام جناب شطور.
سلام زاغی جان، سلام.
چی گپ شده جناب شطور؟ بسته که جگر خون بالو بشی، نکنه که بازم کوهان درد شده؟ نا
کاش کوهان درد می شدم زاغ، اوضاع خیلی بدتر است.
بگم آقای شطور، از قلبتان است؟ اگه از قلبتان هست بریم دکتر بوزی رو با خبر کنم که بیایه و خودتان رو معاینه کنه.
چی بگویم؟ نزاقی جان، قلبم جور و سلامت است، برس دندان رو خدا گم کرده.
چی گفتی؟ گفتی برس دندان؟
بله میگم برس دندان من رو ندیدی؟
چرا اتفاقا دیدم.
راست میگی زاغی جان؟
بله، دروغ نمیگم.
کجاست؟ کجا ماندی؟ بته به من زود باش، بته.
جناب شطور، من گفتم که دیدم، نگفتم که من خودم برداشتم. بعد از اون من خود دندان ندارم که برس کنم بشان، برس دندان شما به کار من نمیای اصلا.
چی؟ خودت نول خود برس نمی کنی؟
چرا برس خوب میکنم، ولی برس نول با برس دندان خیلی فرق داره. برس دندان جناب شطور.
خب حال برس من دست کی دیدی زاغی؟
راستش برس خودت نزدیک چاه آب دیدم که چه تا مورچه با تو کشمکشان با خودشان بردن.
مورچه؟
ولی مورچه گکا.
ای بابا، اینا هم که هرچی میبینن با خود کش کده میبرن خانه شد. تشکر زاغو جان، برم قرص دربان خدا بگیرم.
برم
خوب شد گفتی. سلام مورچه جان، سلام.
سلام آقای شطور.
ببخشی مورچه جان، به من گفتن که برس دندان من پیش خودت هست، خودت برداشتیش دیگه.
برس دندان؟
بله مورچه.
این گپا چی هست؟ من یک چیزی رو از کنار چای آب پیدا کردم، آوردم. آره اون گوش هست، میخوایم به حیث جارو ازش استفاده کنم.
اون طرف خودش هست، اونمو برس دندان من.
آها، جاروی خانه من محال است که ما برد بکنم.
جارو خانه تو چه میکنه مورچه و برس دندان من؟
خودم پیداش کنم.
قنده ای خاله، شطور که دید مورچه حاضر نیست که برس دندان او را پس بده، با خودش فکری کرد. او یک دسته از موی خودش را بسته کرد و داد به مورچه تا با عنوان جارو ازش استفاده کنه. مورچه هم برس دندان شطور را برش پس داد. خب، یه از قصه امروز ما. خوشتان آمد؟ خدا را شکر. تا فردا و یک سلام دوباره شما را به خدای بزرگ و مهربان بسپاریم. با امان خدا.
ساعت 9 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با دومین بخش خبری امروز. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با گرامی داشت 13 اغربر، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، این روز را عرصه نمایش ایستادگی، مقاومت و استکبار ستیزی ملت ایران و میدان رسوایی و استیصال رژیم تروریستی و ضد بشری آمریکا دانست. امروز جمعه 13 اغربر، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در جمهوری اسلامی ایران است. 43 سال پیش در چنین روزی دانشجویان ایرانی در اعتراض به توطئه‌های متعدد آمریکا ضد انقلاب اسلامی ایران، سفارت آمریکا در تهران را که بین مردم به علانه جاسوسی معروف شده بود تسخیر کردند. 13 اغربر همچنین یادآور دو رویداد مهم دیگر از تاریخ انقلاب اسلامی ایران، یعنی سالروز تبعید حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و ترکیه در سال 1343 هجری خورشیدی و کشتار دانش آموزان به دست رژیم پهلوی در سال 1357 نیز هست که هر یک نقطه عطفی در روند استکبار ستیزی ملت ایران است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در بیانیه‌ای به مناسبت 13 آبان با اشاره به فهرست طولانی و متنوع دشمنی‌های قصر سفید علیه نظام اسلامی و ملت ایران تصریح کرده است 13 آبان ماه تجسم شرارت‌ها و خباثت‌های آمریکا علیه ایران اسلامی است و ملت عظیم الشأن ایران قوی، مستقل و سربلند با حضور پرشور، انقلابی و الهام بخش در تظاهرات سراسری گرامی داشت این یوم الله بزرگ، شکست فتنه آمریکایی صهیونیستی اختشاشات اخیر در جنگ ترکیبی همه‌جانبه را اعلام و مقاومت، ایستادگی و استکبار ستیزی ایرانیان را بر رخ جهانیان به ویژه حاکمان پلید و بیخرد قصر سفید خواهند کشید. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی ایران اعلام کرد این اداره کل به دنبال آن است تا از هر خانواده خارجی دارای اقامت در جمهوری اسلامی ایران یک نفر بتواند گواهینامه رانندگی بگیرد. صادق رضا دوست افزود گرفتن گواهینامه شرایطی دارد که تبعه خارجی باید واجد آن باشد و این شرایط هم سخت نیست و نزدیک به شرایط برای ایرانیان است.
ما به دنبال این هستیم که اتباعی رو که بهشون اقامت بدیم از هر خانواده یک نفر بتونه گواهینامه هم بگیره. یعنی خب این نیازمند توافق بین دستگاهی هم هست. خب اقدامات مقدماتیش هم انجام شده. یکی از موضوعاتی هست که قراره در کمیسیون آتی در موردش بحث بکنیم. البته با چه شرایطی داره که در واقع تبعه باید واجد اون شرایط باشه. شرایطش هم سخت نیست، تقریبا شرایطی مثل یا نزدیک به شرایط هموطنان خود ما در جمهوری اسلامی.
ادامه خبرها. به دنبال مطرح شدن نظام فدرالی در افغانستان، رهبر حزب وحدت اسلامی میگوید از میان ساختارهای مبتنی بر اراده مردم، نظام پارلمانی فدرال بهترین گزینه برای پایان دادن به بحران سیاسی در افغانستان است. محمد کریم خلیلی در بیانیه‌ای گفت نظام ریاستی جمهوری اسلامی افغانستان ناموفق بود. آقای خلیلی در این بیانیه که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده افزوده است نظام پارلمانی فدرال مکانیزمی برای قدرت سیاسی است که در آن صلاحیت‌ها میان قوای سگانه و نهادهای دولتی در سطح ملی و محلی به صورت معنادار توزیع و به مردم در تصمیم گیری‌ها نقش بیشتری داده می‌شود. او در توجیه پیشنهاد خود گفته است امروز بزرگترین دموکراسی‌های جهان با فدرالیسم اداره می‌شوند و یکی از انگیزه‌های گرایش به فدرالیسم در این کشورها جلوگیری از تجزیه و حمایت از وحدت سرزمینی بوده است. آقای خلیلی که در دوره حامد کرزی معاون دوم رئیس جمهور بود میگوید افغانستان از نقطه نظر سیاسی بی‌ثبات‌ترین کشور جهان است. او گفته در شرایطی که نظام جمهوری سقوط کرده و اداره طالبان هم از مشروعیت ملی و بین المللی برخوردار نیست، گفتگوی بین الافغانی برای تبادل نظر درباره نظام سیاسی آینده کشور ضروری است. اظهارات آقای خلیلی درباره نظام پارلمانی فدرال در حالی بیان شده که پیش از او عبداللطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی، عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی و سرور دانش رهبر حزب عدالت و آزادی گفتند از نظام فدرالی حمایت می کنند. از سوی دیگر حنیف اطمر از چهره‌های بانفوذ سیاسی افغانستان با ایجاد نظام فدرالی در افغانستان مخالفت کرده است. بحث بر سر نظام آینده افغانستان پس از آن مطرح شد که حنیف اطمر در مصاحبه‌ای با این نوع نظام مخالفت کرد و گفت خطر این وجود دارد که نظام فدرالی به یک حکومت ملوک و طوایفی تبدیل شود. اطمر و شمار دیگر از سیاستمداران افغانستان اخیراً جریان سیاسی حرکت ملی صلح و عدالت را ایجاد کردند. نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان گفت در نشست مشورتی مسکو در مورد افغانستان که اواسط نوامبر برگزار می شود، هیئت طالبان شرکت نمی کند. ضمیر کابلوف افزود در نشست آینده مسکو در مورد افغانستان فقط اعضای چارچوب مسکو شامل روسیه، چین، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان حضور خواهند داشت. این نشست قرار است تا اواسط نوامبر یعنی تا حدود دو هفته آینده برگزار شود. نشست قبلی مسکو روز 28 میزان سال گذشته با حضور هیئتی از طالبان بر ریاست عبدالسلام حنفی برگزار شده بود. اداره سیگار میگوید که از سقوط حکومت پیشین تا کنون هیچ پولی برای بازسازی افغانستان هزینه نشده است. اداره بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار گفته است که علارغم کمک‌های انسانی 1.1 میلیارد دلاری به افغانستان در یک سال گذشته، به دلیل نبود هماهنگی میان اداره‌های دولتی آمریکا برای بازسازی افغانستان هیچ پولی هزینه نشده است. جان سابکو سربازرس سیگار همچنان از همکاری نکردن اداره توسعه بین المللی ایالات متحده و وزارت خزانه‌داری این کشور و نیز از مانع تراشی واشنگتن در بخش تحقیقات سیگار درباره چگونگی مصرف شدن کمک‌های آمریکا در افغانستان انتقاد کرد. این در حالی است که کمیته جهانی صلیب سرخ در تازه‌ترین گزارش خود آورده است از زمان سقوط حکومت پیشین در ماه اسد سال گذشته تا به حال 700 هزار شغل از بین رفته است. سروزیر ایالت پنجاب پاکستان از تشکیل کمیته تحقیقاتی برای بررسی ترور عمران خان نخست وزیر سابق این کشور خبر داد. عمران خان دیروز بر اثر تیراندازی یک فرد مسلح با کاروان حامل وی زخمی شد. در این تیراندازی یک نفر کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. پرویز الهی سروزیر ایالت پنجاب پاکستان گفت در صدد تشکیل کمیته تحقیقاتی برای بررسی ترور نافرجام عمران خان نخست وزیر سابق این کشور است. وی افزود دستور تشکیل کمیته تحقیقاتی مشترک را صادر کردم تا درباره تروریسم و انگیزه های آن و پشت پرده ها و آموزش دهندگان این حمله تحقیق کند و عوامل آن مجازات شوند. عمران خان 10 اپریل گذشته با 174 رأی مثبت از مجموع 342 رأی مأخوذه در پارلمان از سمت خود برکنار و شهباز شریف جانشینش شده است. عمران خان نخست وزیر برکنار شده پاکستان تا کنون حاضر نشد تا دولت بعد از خود را به رسمیت بشناسد و مصرانه برگزاری انتخابات زود هنگام را مطالبه می کند. با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، از بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو دری همچنان در خدمت شما هستیم. همچنان که عرض کرده بودیم، امروز مراسم و تظاهرات یا راهپیمایی‌های متعددی در سراسر ایران به مناسبت سالروز 13 آبان و روز مبارزه با استکبار جهانی برگزار میشه و در تهران این مراسم از ساعت 9:30 به وقت ایران 10:30 به وقت افغانستان آغاز خواهد شد و سخنران مراسم هم جناب حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران هست. و به محض اینکه سخنان ایشان آغاز شود، از بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو دری تقدیم شما عزیزان خواهد شد. اما امروز چه روزی هست واقعا و چرا برای مردم ایران امروز اینقدر مهم هست؟ روز 13 آبان یادآور حوادث مهمی است که در شکل گیری انقلاب اسلامی و بیرون راندن مظهر استکبار یعنی امریکا از ایران نقش اساسی داشته. در روز 13 آبان سال 1343 ماموران رژیم شاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در قم دستگیر و به دستور امریکا به ترکیه تبعید کردند. در روز 13 آبان سال 1357 دانش آموزان تهرانی در اعتراض به دخالت‌های امریکا در ایران راهپیمایی کردند ولی دشخیمان رژیم شاه به دانش آموزان حمله کردند و آنها را به خاک و خون کشیدند. در روز 13 آبان سال 1358 تقریبا یک سال بعد از انقلاب اسلامی یا کمتر از یک سال دانشجویان مسلمان پیرو خط امام لانه جاسوسی آمریکا را در تهران تسخیر کردند و جاسوسان آمریکایی را اسیر کردند و به هر حال دشمنی های آمریکا با ملت ایران کم نبوده و بعد از انقلاب هم بعد از این 40 و چند سال بعد از انقلاب هم دوام داشته و سال به سال هم بیشتر و شدیدتر شده میره و مردم ایران واقعا حق دارند که یک صدا فریاد بزنند که مرگ بر آمریکا.
دوباره بخوان فریاد بزن بی امان مرگ بر آمریکا،
مرگ بر آمریکا،
با سوره والعادیات با آیه تبت یدا برخیز و بگو یک صدا مرگ بر آمریکا،
مرگ بر آمریکا.
من است، فریاد حیات من است، رمی جمرات من است، مرگ بر امریکا،
مرگ بر امریکا،
شد کرب و بلا هر کران، نفرین بر کودک کشان، در هر ملهای زمان، مرگ بر امریکا،
مرگ بر امریکا.
ماییم و راه امام، راه جهاد و قیام، ذلت به ما شد حرام، هیهات منت ذله، هیهات منت ذله،
هیهات منت ذله، هیهات منت ذله.
ماییم و راه امام، راه جهاد و قیام، ذلت به ما شد حرام، هیهات منت ذله، هیهات
نزلنا.
دشمن کجا تواند ما را عقب براند، دشمن کجا تواند ما را عقب براند، باید جوان بداند هیهات من نزلنا،
هیهات من نزلنا، هیهات من نزلنا.
جز راه حق نپوییم، جز کربلا نجوییم، گفتیم و باز گوییم هیهات من نزلنا، هیهات من نزلنا،
هیهات من نزلنا، هیهات من نزلنا.
به میدان بگو با یاد شهیدان، بگو با همت و چمران، بگو مرگ بر آمریکا،
مرگ بر آمریکا.
بر لب ما زمزمه یا حسین
است، یا حسین است،
بیعت ما تا به ابد با حسین، کلو ارزم کربلا، هیهات من نزلنا، مرگ بر امریکا،
مرگ بر امریکا.
معرفت دینی برنامه ایست که در این لحظه تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
که به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
معرفت دینی.
به نام خدای بزرگ و مهربان، با سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند. در برنامه این هفته معرفت دینی به ادامه ویژگی های حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف میپردازیم. امیدواریم تا پایان همراه ما باشید. دوستان، سیره حکومتی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف از نظر راه و روش ها شبیه شیوه حکومتی پیامبر اکرم و امام علی علیه السلام هست. این نکته را نباید از نظر دور داشت که به دلیل وجود موانع و محدودیت های زیاد، شرایط برای پیامبر و اهل بیت ایشان فراهم نشد تا تمام اهداف مورد نظر خود را در جامعه پیاده کنند. اما به استناد روایات، امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف با یاری خداوند این موانع را از سر راه خود بر می دارد و موفق به تشکیل حکومت واحد جهانی می شود. از ویژگی های حکومت امام مهدی علیه السلام برداشته شدن مرزهای جغرافیایی و تشکیل حکومت فراگیر جهانی است. طبیعی است حکومتی ظرفیت جهانی شدن را دارد که از پشتوانه فکری و فرهنگی غنی و اصیل برخوردار باشد و بتواند بر همه اندیشه ها و الگوهای رقیب پیروز شود. در حکومت واحد جهانی همه اقوام و ملل از یک مرکز پیروی می کنند و بر اساس یک سیاست و تدبیر اداره می شوند. امام مهدی علیه السلام عوامل و زمینه های اختلاف و ناسازگاری بین اقوام و ملل را ریشه‌کن می کند و قانون معینی را بر ساکنان زمین حکم فرما می سازد. در نتیجه یگانگی در عقاید و افکار پدید می آید و راه و روش ها همسو می شود. بدین ترتیب اختلاف، کشمکش و نزاع از اجتماعات بشری رخت برمی‌بندد و صلح و صفا و محبت در همه جا برقرار می‌شود. امام صادق علیه السلام در این باره می‌فرمایند: سوگند به خدا قائم اختلاف را از میان ملت‌ها و آیین‌ها برمی‌دارد و یک دین بر همه حاکم می‌شود. در حکومت جهانی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، اهل شرق و غرب عالم در زیر پرچم آن حضرت گرد می آیند و جهانی شدن و معنای واقعی کلمه تحقق پیدا می کند. بر اثر وحدت و یگانگی در جامعه جهانی، نسیم عطرآگین مودت و دوستی در همه شهرها و آبادیها می وزد و آرزوی دیدینه پیامبران، مصلحان و انسان دوستان برآورده می شود. دوستان، حکومت واحد جهانی امام مهدی علیه السلام بر پایه کامل ترین دین، یعنی آیین پاک و روشنی بخش اسلام شکل می گیرد. در طول قرنها بشر به دلیل جهل و خودکامگی سرشت خداجوی خیش را نادیده انگاشته و به جای تعظیم در برابر آفریدگار یکتا، در مقابل قدرت‌های متکبر و طغیانگر سر تسلیم فرود آورده است. اما در حکومت آن حضرت دلها متحول می شوند و انسانهای راه گم کرده به آیین خداپرستی باز می گردند. در آن هنگام آخرین دین الهی که از سوی حضرت محمد و بشریت ابلاغ شده توسط جهانیان پذیرفته می شود و اهل زمین به دین اسلام می گروند. به این ترتیب همه انسان ها در زیر پرچمی واحد و دینی واحد گرد می آیند و بساط شرک و پرستش های باطل برچیده می شود. بانگ زیبای توحید و یکتاپرستی از همه نقاط عالم برمی خیزد و دین اسلام دین رسمی جهان می شود. امام صادق علیه السلام می فرمایند: وقتی قائم قیام کند، هیچ جایی در زمین باقی نمی ماند مگر این که در آن به یگانگی خداوند و رسالت و نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گواهی داده می شود. برخی روایات آمده است که امام مهدی علیه السلام هنگام ظهور خود تعالیمی را ارائه می کند که برای جهانیان تازگی دارد، گویی آیین جدیدی را آورده است. لازم به ذکر است که در گذر زمان برخی تعالیم دین دستخوش تحریف و دگرگونی شده است. امام مهدی آن دسته از قوانین اسلام را که متروک و مهجور مانده احیا می کند. او انحرافات و بدعتهایی را که در دین وارد شده از دامن فرهنگ و اندیشه اسلامی می زداید و با سنتهای جاهلی به مقابله برمی خیزد. به همین خاطر بسیاری می پندارند که او آیین جدیدی آورده است. پروازه است که قرآن آخرین کتاب الهی و اسلام آیینی جامع و نسخه ابدی برای نیکبختی بشر است و هرگز دینی پس از آن نخواهد آمد. در واقع برنامه امام مهدی علیه السلام این است که تعالیم اصیل قرآن و آموزه های این کتاب گرانقدر را نشر دهد. او حقایق پنهان و رموز ناشناخته قرآن را برای جهانیان روشن می کند. همچنین اسلام را آنچنان که هست، یعنی با همان زیبایی، اصالت و قوانین پیش رو که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به ارمغان آورد و بشریت عرضه می دارد.
گرد پیری نشسته بود روی سر و صورتش، با قامتی شبیه دال عصازنان آمد محضر امام، سلام کرد و جواب شنید. دلش میخواست دست امامش را ببوسد، به مراد دلش رسید. علی شروع کرد به گریه کردن. فرمود: پیرمرد، چرا گریه میکنی؟ گفت: صد سال است چشم به راهم، چشم به راه قیام کننده شما. همیشه خودم را دلداری دادم، همیشه گفتم که ظهورش نزدیک است. حالا سنم بالا رفته و استخوانم سست شده، مرگم نزدیک است و آرزو به دلم مانده. دارم قربت شما و قدرت دشمنان شما را میبینم، چطور گریه نکنم؟
شکست بال غرورم، چرا نمی آیی؟ تمام شد لب گورم، چرا نمی آیی؟
حرف های بغض‌آلود پیرمرد عشق امام صادق علیه السلام را هم درآورده بود. با همان صورت خیس و چشم های تر رو به پیر مرد کرد و فرمود: پیر مرد، قیام کننده از صلب حسن متولد خواهد شد و حسن از علی و علی از محمد و محمد از علی و علی از پسرم موسی. ما 12 تن هستیم، همگی معصوم، همگی پاک. پیرمرد، اگر زنده باشی و قیام کننده ما را ببینی، در مرتبه اعلا خواهی بود، ولی شاید عمرت به دیدن او کفاف ندهد. آن وقت در قیامت با سپرده گرانبهای پیامبر محشور می شوی. سپرده گرانبهای او ما هستیم. دان نشان که رسول خدا فرمود: من در میان شما 2 گوهر گرانبها به جا می گذارم، دان 2 چنگ بزنید که هیچ وقت گمراه نشوید، به کتاب خدا و عترت و اهل بیتم. حرف های امام صادق علیه السلام انگار که مرهم باشند، مرهمی برای همه دردها و بیقراری های پیر من. حالا بغض لحظه های قبلی جای خودش را به لبخند داده بود.
نفس نفس به امید رسیدنت از را، در انتظار ظهورم، چرا نمی آیی؟ در انتظار ظهورم، چرا نمی آیی؟
نمی شود تو تا آیم کنی که قبل از مرگ، اگر به کار بیایم برای تان نفسم. یبن الحسن، یبن الحسن. يا ابن الحسن
از ویژگی های حکومت حضرت مهدی علیه السلام ارزش نهادن به جایگاه علم و دانش و مبارزه قاطع با جهل و نادانی است. در عصر آن امام انسان ها به رشد عقلی و کمالات روحی می رسند. امام باقر علیه السلام می فرمایند در زمان حکومت مهدی به همه مردم علم و حکمت آموخته می شود تا آنجا که زنان در خانه هایشان بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر قضاوت می کنند. دوستان، امروز بشر به پیشرفت های چشمگیر علمی دست یافته. او در همه بخش های زندگی از دستاورد های علمی بهره برده و در سایه پیشرفت های علمی بر بسیاری از مشکلات خود غلبه کرده است. با این حال و اعتراف متخصصان، دانش بشر با همه گستردگیش ناقص و ناچیز است و در برابر آن مجهولات و ناشناخته های فراوانی وجود دارد. اما مشکل دیگری که کمتر مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته، عدم توازن دانش کنونی بشر با نیازهای روحی است. واقعیت این است که بشر با موازات ترقی در بعد مادی، در بعد معنوی شاهد چنین پیشرفتی نبوده است. به تعبیر برخی متفکران غربی مانند الکسیس کارل، بشر در دنیای امروز علارغم رشد علمی از نیازهای روحی و معنوی خود غافل مانده است و هر مقدار رشد صنعتی و تکنولوژی بیشتر می شود، از آنجا که هماهنگ با نیازهای روحی بشر نیست، این تناقض آشکارتر می گردد. اما در حکومت حضرت مهدی علیه السلام، عقل و دانش بشر در کنار پرستش خدا و رعایت اصول و موازین اخلاقی شکوفا می شود. مسلماً علم و تکنولوژی که دستاورد مهم بشر است، اگر با عقلانیت و رهنمودهای سازنده دین همراه شود، فجایعی را که امروز در جهان شاهدیم رخ نخواهد داد. و پایان برنامه امروز معرفت دینی رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشه. انشالله ادامه بحث را در برنامه آینده پی خواهیم گرفت. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. persuday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر بدرود. حق باش تو پناهتان.
برای همه شما عزیزان آرزوی صحت و سلامت داریم و انشالله که در کنار خانواده عزیزان و بستگانتان لحظات خوشی داشته باشید و هیچ وقت انشالله که تنتان به ناز طبیبان و به دوا و دکتر نیازمند نباشه. برنامه زربان را تقدیم میکنیم که یک برنامه صحی و بهداشتی است و کوشش میکنه که اطلاعات خوبی تقدیم شما عزیزان بکنه برای که شما سالم باشین و زندگی خوبی داشته باشین.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوست داشتنی و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم. امروز در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا بحثایی را در رابطه با مسائل صحی و بهداشتی با شما داشته باشیم. امید است که این موارد و این صحبت‌ها مورد توجهتان قرار بگیره. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم راجع به یک موضوع بسیار خاصی که برای بسیاری ها از جمله برای افراد جوان و میانسال، خانم ها، آقایان و اقشار مختلف ممکن است که جذاب و قابل توجه باشد. در این ارتباط می‌خواهیم بحث بکنیم موضوع جوانسازی پوست. جوان نگه داشتن پوست، جلوگیری از پیر شدن زودرس و زود هنگام او، مراقبت از شادابی و جوانی پوست ما صحبت بکنیم و کارشناس گرامی ما هم جناب آقای دکتر مسعود داوودی متخصص امراض جلدی و پوست هستند که میخواهیم راجع به علل و عوامل و فاکتورهای زمینه ساز پیری و چین و چروک شدن یا غنچ شدن صورت و پوست روی ما، دست و گردن و قسمت های حساس بدن ما صحبت بکنیم. عوامل و وسائل جوان ماندن و همینطور پیشگیری و وقایه از پیر شدن و غنچ شدن پوست را میخواهیم مورد بحث قرار بدیم. ای که آیا واقعا همچون چیزهای عوامل و فاکتورهای وجود داره، میتونه مثلا واقعا با افراد با رعایت اونها از پیر شدن پوستشان و جلدشان جلوگیری بکنن. در این ارتباط میخواهیم که صحبتهای مفصل داشته باشیم. امید است با توجه به اهمیت سلامت پوست و ضرورت شاداب ماندن و جوان ماندن پوست در افراد، مخصوصا در جوانها و افراد میانسال، توجهات لازم به این بحث ما داشته باشین، ما را همراهی بکنین و استفاده لازم از این بحث ها ببرین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب داوودی متخصص امراض جلدی و پوست، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. تشکر از محبت شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب داوودی، در ابتدای برنامه اگر مقداری راجع به قضیه پیری پوست بفرمایین که خب آیا در کل امکان پیشگیری و جلوگیری نسبی و به تأخیر انداختن چین و چروک شدن یا غنچ شدن پوست وجود داره برای ما؟ ممکن است با بعضی از کارهای از پیر شدن زود هنگام و از زودتر از وقت پوست جلوگیری کرد؟ اگر یک توضیحات کلی در زمینه بفرمایید ممنون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا عرض سلام دارم خدمت شما همکاران محترم پشت صحنه. امیدوارم که روز خوبی داشته باشن تو هم با سلامتی و انشالله این بیماری در واقع آزاردهنده از تمام دنیا پاک بشه. عرضم بزرگتون، در واقع بدن انسان اگه مثل یک ماشین، یه دستگاه در نظر بگیریم، همونطور که دستگاه با کار کردنش یواش یواش مستهلک میشه، همین اتفاق در مورد بدن هم میفته و پوست هم به عنوان عضوی از اعضای بدن از این قضیه مستثنا نیست. ولی چون جلوی چشم هستش و در واقع میشه گفتش که هم خود شخص توی آینه راجع به خودش در واقع ارزیابی هایی داره و هم دیگران، این باعث میشه که شاید میون انواع در واقع پیری های اندام های مختلف پوست شاید از همه بیشتر مورد توجه قرار بگیره.
بله.
سوالی که شما فرمودین، آیا میشه در واقع جلوش رو گرفت؟ که خب به هیچ وجه امکان پذیر نیست، ولی میشه امیدوار بود با راهکارهایی یا این رویه رو کند کرد و یا اینکه مشکل یا در واقع تغییراتی که ایجاد شده در اثر بالا رفتن سن تا حدودی اصلاح کرد. در واقع قابل پیشگیری نیست ولی قابل تعدیل هست.
خب دکتر صاحب، چه کار میشه که پوست ما پیر میشه؟ چون بعضیا از غنج و چروک شدن پوست تشویش دارن، نگران هستن. بعضی از تیره شدن و از بین رفتن لطافت و نرمی پوست شکایت دارن. لذا خوب است بدانیم که چی میشه که پوست ما پیر میشه، حالت غنجی و چین و چروک پیدا میکنه.
در واقع تغییراتی که ما به عنوان پیری پوست میشناسیم خب چند حالت هست. البته به هر حال خیلی واضحه که مهمترین قسمتی که جلب توجه میکنه مربوط به صورته و ما اگه احیانا اشاره و صحبتمون راجع به صورته و راجع به بدن کمتر صحبت میکنیم خب به خاطر اینکه اکثر کسایی که مراجعه میکنن مشکل مورد در واقع مطرحشون در مورد صورت.
بله.
با افزایش سن خب تغییراتی توی پوست اتفاق میفته. خب توی پوست ما رشته هایی داریم به اسم رشته های کلاژن که این رشته ها استحکام دهنده هستن به پوست و رشته هایی داریم به اسم رشته الاستین که در واقع قوام لاستیکی به پوست میده. همکاری این دوتا در واقع رشته های پروتئینی باعث میشه که پوست در واقع در مقابل افتادگی مقاومت داشته باشه به خاطر رشته های کلاژن. و وقتی هم که پوست بنا به دلایلی در واقع حالا ماساژ داده میشه کشیده میشه خیلی راحت به حالت طبیعی برگرده که این قضیه با افزایش سن کاهش پیدا میکنه چون هم رشته های کلاژن و هم رشته های الاستین به تدریج دچار تخریب میشن.
بله.
پس یکی از چیزایی که با افزایش سن میبینیم افتادگی پوست، مثلا در مورد پیشونی میشه به پایین اومدن ابرو و نزدیک شدن به لبه پلک در واقع اشاره کرد که باعث میشه که پلک آدم و چشم آدم تنگتر به نظر بیاد یا پلک بالا دچار افتادگی به نظر بیاد. مسئله بعدی تغییرات چربی زیر پوسته. در حالت عادی توی سنین نوجوانی و جوانی چربی به یک حالت متعادلی پخش هست، ولی با گذشته زمان به علت همین کم شدن و بافت استحکام دهنده پوست چربی به علت جاذبه زمین به سمت پایین حرکت میکنه. بنابراین کنار در واقع زاویه گردن، زاویه فک و زیر چانه ما تجمع چربی داریم، حالتی که خب از نظر در واقع ظاهری افتادگی صورت رو نشون میده و ممکن توی بعضی هم پیدا شدن قبقب داشته باشیم.
بله.
در کنار این تغییرات دیگه هم ممکنه که داشته باشیم، از جمله تغییراتی که به خصوص به آفتاب ربط داره ایجاد عروق خونی توی سطح پوسته که ممکنه به خصوص توی گوشه ها و پره‌های بینی ببینیم، ممکنه لکه های رنگی ببینیم به شکل ککومک یا توده های شبیه زیگیل. مجموعه اینها میشه در واقع اون چیزی که ما تحت عنوان پیری پوست میشناسیم. و به این قضیه اضافه بکنیم که لایه‌های مختلفی که توی پوست داریم، شاید سطحی ترین لایه طبقه شاخی که بافت مرده هستش، با افزایش سن کمی کلوفتر میشه. کلوفتر شدن طبقه شاخی که بافت مرده است باعث میشه که پوست آدم کدر و پژمرده تر به نظر بیاد. مکانیسم این کرمایی لایه بردار که پوست آدم رو شادابتر نشون میده همینه که این لایه شاخی و در واقع زخیم شده بافت مرده پوست رو نازکتر میکنه و این باعث میشه که پوست جوانتر به نظر بیاد.
درست، تشکر. دکتر صاحب، با توجه به اهمیت اینمی رشته های کلاژن در حفظ استحکام و قوام پوست بدن ما که شما فرمودین، بعضی ها میپرسند که آیا مواد و ترکیبات حاوی کلاژن هست که مصرف شوه، خورده شوه یا موضعی یا خوراکی که استحکام و قوام پوست حفظ بکنه؟ چون بعضی مواد و ترکیبات در رسانه ها و سایت ها و ماهواره و حتی دواخانه ها مطرح میشه، تبلیغ میشه که اینا کلاژنی هستن و باعث افزایش کلاژن پوست و بدن میشن. این درست است و تأثیری داره واقعا؟ چه تأثیری؟
کلاژن هایی که تبلیغ میشه تو کرم های مالیدنی هستش که این فقط کاملا تبلیغاتیه و کلاژن مولکول پروتئین بسیار درشتی هستش که به هیچ وجه با هیچ امکانی از پوست عبور نمیکنه. ولی کرم های کلاژن دار خاصی ممکنه که کیفیت خوبی داشته باشن، یعنی روی پوست خوب در واقع پخش بشن، حس خوبی رو ایجاد بکنن، ولی هیچ ربطی به کلاژن سازی پوست نداره.
بله.
در مورد کلاژن های خوراکی هم در واقع کلاژن ها در معده با اسید معده و شیره معده و حالا دستگاه گوارش تجزیه میشه، تبدیل میشه به مولکول. پس کلاژن هم به شکل خوراکی قابل جذب نیستش. اخیرا خب کلاژن هایی رو میسازن که به شکل مثلا با امکانات و تجهیزاتی که اصطلاحا حالت نانو داره که قابلیت جذب بیشتری میده، ولی اینم خیلی مشخص نیستش که حالا این کلاژنی که به شکل خوراکی خورده شده و جذبم شده بره جایگزین کلاژن های در واقع از بین رفته بشه. معمولا استفاده از کلاژن خوراکی و تزریقی یا حتی خوراکی بیشتر جنبه تبلیغاتی داره برای فروش بیشتر.
خب دکتر صاحب، یک سلسله عواملی هم هست که باعث پیر شدن زودرس و زود هنگام پوست ممکنه شوه
که خب بسیاری از مردم او را میشناسند توجه کردن، مثل اثر نور آفتاب و در معرض آفتاب قرار گرفتن، در این زمینه چه قسمی است قضیه؟
بله، خیلی موضوع مهمی رو اشاره کردین، چون متاسفانه قضیه آفتاب گرفتن و سولاریوم چیزی هستش که بین جوان‌ها به خانم‌ها چیز شایعیه و هر چقدر هم هشدار میدیم باز کمی احساس میکنیم بی توجهی میشه به این مسئله.
بله،
ولی اگر کسی واقعا در مورد جوان موندن پوستش اصرار داره و علاقه داره، خب خیلی راحت بعد از آفتاب پرهیز داشته باشه. نه تنها آفتاب گرفتن و سولاریوم، تازه باید کرم ضد آفتاب هم استفاده بکنه. یه مثال خیلی واضح برای تاثیر آفتاب، مقایسه افرادی که توی روستا زندگی میکنن با افراد شهرنشین، دو نفر همسن و سال اگه با هم دیگه مقایسه بکنیم، چین و چروکای عمیقی که توی کشاورز روستایی هست با در واقع فرد مسنی که توی شهر هست اصلا قابل مقایسه نیست. این دیگه میشه گفتش که دقیقاً اثر تخریبی آفتاب رو توی این مقایسه میشه مشاهده کرد.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ما است. زربان از رادیو در.
قارچ‌های پوستی در هر قسمتی از بدن رشد می‌کنند، اما بیشتر در لای انگشتان پا، کشالی ران و پوست سر دیده می‌شوند. رشد قارچ ها در سر می تواند منجر به ریزش تکه‌ای موی سر شود. افرادی که نقص سیستم ایمنی دارند یا از داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی استفاده می کنند یا مبتلایان به بیماری های زمینه ای نظیر دیابت، شانس بیشتری برای ابتلا به عفونت های قارچی دارند. مصرف طولانی مدت آنتی بیوتیکا و داروهای کورتیکو استروئید نظیر کورتون احتمال ابتلا به عفونت‌های قارچی را افزایش می‌دهد. در باشگاه‌های ورزشی و استخرهای شنا قارچ‌های پوست به راحتی منتقل می‌شوند.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر مسعود داودی، متخصص امراض جلدی و پوست، در رابطه با ساختمان و عوامل نگهداری اونمو استحکام و سلامت پوست توضیحات ارزشمند دادن که چطور رشته های کلاژن و الاستین باعث حفظ پوست ما میشه و تخریبشان، سوس شدن و از بین رفتنشان میتونه باعث چین و چروک یا غن شدن و پیر شدن پوست ما شود. این توضیحات دکتر سیبرا کردن و میرس مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب داودی، شما راجع به نقش جدی آفتاب و نور آفتاب اشاره داشتین که به هر حال یکی از فاکتورهای بسیار جدی است که باعث پیری و چین و چروک و غن شدن پوست میشه، تخریب پوست میشه و باعث زخیم شدن پوست میشه. اشاره هم داشتین که اثر نور آفتاب یک اثر تجمعی است، به این معنا که سالهای سال یک نفر وقتی بی رویه و بدون محافظت در معرض نور آفتاب باشه، به تدریج و پس از سالها اثر جمع میشه و خود به صورت پیری زودرس و اونمو حالت غیر طبیعی پوست خود نشان میده. در ادامه میخوایم بپرسیم که خب چی کار باید کرد؟ خب نور آفتاب و شرایط کار و زندگی و شغلهای مثل دهقانها، کشاورزای ما، اونه که کار زراعت میکنن و آدمای دیگه که در محیطهای باز کار میکنن و اینا لازم است که در معرض نور آفتاب باشن، این کارشان اقتضا میکنه. چه کار باید کرد؟ نور آفتاب که نمیشه حذف کرد. برای حفظ پوست ما فقط باید از کرمهای ضد آفتاب استفاده شوه؟ توصیه بفرمایید.
من به این نکته قبلش اشاره بکنم که مهمترین چیز توی جوان ماندن پوست زمینه ژنتیکه.
بله،
در واقع زمینه ژنتیک باعث میشه که بعضیا پوستشون زودتر و بعضیا دیرتر پژمردگی پیدا بکنه و حتی توی سفید شدن مو هم این قضیه ممکنه که تفاوت داشته باشه، که خب طبیعتا ژنتیک دست خود آدم نیست و نقشی توش نداریم، ولی این روند پیر شدن رو میشه با در واقع استراتژی هایی و عملکرد هایی در واقع تا حدی عقب انداخت. یه نمونش که همون قضیه ضد آفتابه. ضد آفتاب از کودکی باید شروع کرد، چون پوست بچه ها آسیب پذیرتر هست، فعالیت های بیرون از منزلشون بیشتر از افراد بزرگ سال هست. بنابراین ضد آفتاب و البته اثر آفتاب معمولا با تأخیر 15 الی 20 سال هست. پس اگه کسی تغییرات آفتابی رو امروز داره میبینه، مال آفتابی که 15 الی 20 سال پوستش خورده و کسی تصمیم بگیره از امروز ضد آفتاب استفاده بکنه، تغییرات 20 سال آینده رو در پیش گیری میکنه. پس خیلی واضح میشه که استفاده ضد آفتاب تو افراد سنین پایین، کودکی که معمولا قبل از 6 ماه توصیه نمیشه، بیشتر با پوشاندن و لباس مناسب و اینها توصیه میشه. بالاتر از 6 ماه تا 12 سال کودک تلقی میشن ضد آفتاب مخصوص اطفال، 12 سال به بالا هم بسته بالا به جنس پوست مال بزرگسالا رو استفاده میکنم. ضد آفتاب جزء واجبات.
بله.
پرهیز از دخانیات، سیگار، قلیان و انواع دخانیات میتونه همونطوری که باعث آسیب به قلب بشه به عروق پوست هم میتونه صدمه بزنه. اکثر کسایی که دخانیات مصرف میکنن به خصوص پوست لبشون، اطراف لبشون خیلی زود چروکیده میشه و همین قضیه رو میشه به بقیه صورت هم در واقع تعمیم داد. مسئله بعدی تغذیه مناسبه. تغذیه‌ای که به سمت فست فود باشه به خاطر عوامل آسیب رسان و رادیکال های آزادی که داره باعث پیری زودرس عموم بدن میشه از جمله پوست.
بله.
خواب خوب و خواب مناسب باز فاکتوری هستش که توی در واقع جوان موندن و شاداب موندن پوست موثره و نداشتن استرس و البته آلودگی های موجود توی شهرهای در واقع حالا مدرن مثل در واقع حالا شهرهایی که ترافیک و ماشین و اینها زیاده و آلودگی های صنعتی زیاد باشه، این هم میتونه باعث در واقع پیری زودرس بشه.
بله.
ولی همونطور که اشاره کردم تو تمام این عوامل اصلا مهمتر زمینه ژنتیکه و بعد از اون آفتاب مهمترین نکته است. تغذیه خوب و استرس و نداشتن استرس و خواب خوب هم کمک زیادی میکنه.
بسیار خوب. دکتر صاحب، یکی از عوامل و چیزایی که به پوست آسیب زده و باعث تغییراتی در پوست افراد میشه و باعث چین و چروک و زبر شدن و غنج شدن پوست میشه، مسئله خشکی پوسته. یا بعضی هم برعکس، مثلا چربی پوستشان زیاد است، که اغلب هم راجع به خشکی پوست پرسیده میشه که برای اینه میتونی یک پوست ها چه کار باید بکنن؟ آیا از صابون‌های معمولی استفاده شوه؟ از نرم کننده ها باید استفاده شوه؟ یا بعضی از محلول های مرطوب کننده و ترکیبات به اصطلاح آبرسان به پوست، در این شرایط چه کار باید کنن؟ چی استفاده شوه؟
خب استفاده کردن از کرم های مرطوب کننده، نرم کننده یا آبرسان بستگی به میزان خشکی پوست داره. توی کسانی که خشکی پوست در حدیه که باعث پوست و شوره میشه و به خصوص توی زمستان که هوا خشک‌تر هستش باعث حتی تلاقی‌های ظریف پوست میشه، خب توی این مواقع معمولاً کرم‌های خیلی چرب استفاده میشه.
بله.
معمولاً کرم‌های چرب تحت عنوان کرم‌های نرم کننده میشناسیم. اگر بخوایم از نظر قوام مثالی بزنیم، میشه در واقع مثال وازلین رو زد. کرمی در حد وازلین خب کرم کاملا چربی هستش که برای پوست بسیار خشک لازمه که استفاده بشه. ما در افراد مسن توی پاییز زمستون توی دست و پاها این منظره پوست خشک شوله دار رو معمولا میبینیم. اونایی که پوستشون کمتر خشک در منظره شوره و پوستنده معمولی، ممکنه که کننده رو از قوام بخواد، حالا برنده مشهور مثل کرمه نیوه هاست که میتونه برای در واقع پوسته معمولی استفاده بشه. یه مشکلی داریم در مورد کسانی که پوستشون چربه و مستعد جوش هستن ولی در این حال پوستشون هم خشکه، یا احیانا پوستشون هم چربه، از شوینده استفاده میکنن که پوستشون رو خشک میکنه. اگه از کرمایی که خیلی چرب هستن استفاده بشه،